وضعیت بهتری پیدا میکنن، روستاهایی که باید جایگزین بشن جایگزین دارن میشن. آغاز شده بسیاری از کارهایی که باید شروع بشه، اما به علت گستردگی خسارت و کمبود بودجه و محروم بودن استان لرستان اینها زمان میبره. ما باید در پساسل همچنان پیگیر باشیم و توجه بدیم، اما باز هیجان کاذب ایجاد نکنیم. اونجایی که پیگیری باید پیگیری بکنیم، اونجایی که نیازه آقا جان 200 کیلومتر راه میخوام بسازن، در هر کشوری که این باشین زمان میبره دیگه، درسته؟
بله.
خب نمیتونن که سریع بیان یه آسفالتی بکشن برن فردا خراب بشه. پس ما در پساسل باید مثل لطفی که شما کردید پیگیر باشن رسانه ها، مردم هم این هشتگ ها رو دنبال بکنن، توجه بدن تا انشالله این وضعیت روز به روز بهتر بشه.
یکی از موضوعاتی که خیلی اهمیت داره به قول تو در پساسل یا پسازلزله، بحث استمرار زندگیه. بالاخره توی این 24 ساعت اون کسی هم که صدمه دیده زندگیش به باد رفته، بعد یکی دو هفته خب به لحاظ روانی حالا یه مقدار متعادل میشه، نیاز به اون نیازهای ثانویه زندگیش هم داره، حالا کمک میشه، آب و غذا و پتو و چادر و اینها فراهم میشه، حالا در کنارش احتیاج داره که خب بالاخره یه کتابی دستش باشه، یه نمیدونم نمایشی ببینه، تلویزیون تماشا کنه، همه این اتفاقاتی که در واقع میتونه روحیه زندگی رو در این آدم‌ها استمرار بده. پیش از این خیلی اتفاق افتاده بود که مثلا گروه‌های نمایشی میرفتن کار میکردن، نمایشگاه ها، کلاس های نمیدونم نقاشی، نمایشگاه کاریکاتور، پوستر فلان و اینها برگزار شده. حالا کما بیش همین یک دو هفته پیش توی تهران نمایشگاهی برگزار شد با نام خانه خوبان که دوستان خوبمون در مجموعه معاونت تجسمی سازمان فرهنگی هنری شهرداری این کارو کردن. حدود 70-80 تا اثر از هنرمندان درجه یکی مون برای فروش گذاشتن. یه چیزی حدود 1 میلیارد فروش رفت. اینها قرار شد بیاد برای سیر زده ها. من حتی پیشنهاد دادم که اصلا این نمایشگاه ها رو توی مناطق سیل زده هم میتونید برپا بکنید، کارگردان ها، نمایشگر، همه این اتفاق ها هست. وزیر فرهنگ و ارشاد خودش جزو اولین کسایی بود که به این مسئله اشاره کرد، همون روزهای توییتی هم کرده بود. اما اینکه چقدر عملی بشه، چقدر اتفاق بیفته، روحیه زندگی برگرده، خب روانشناس هست، سازمان هلال احمر پای کار داره کار میکنه، نیروهاش اونجا حضور داره، همه اینها درسته، ولی خب به قول تو خیلی کند پیش میره، طبیعی هم هست. تا ما خودمون یه اتفاقی برامون میفته تو زندگی، تا دوباره سرپا بشیم برگردیم ممکنه چندین ماه طول بکشه. حالا که این خانواده ها کل زندگیشون از دست دادن، قطعا ضربه خیلی سهمگینه، ولی اون رو هم همه آدم ها بالاخره حائلشو نگه دارن میشه کنترل کرد. تو این وضعیت چگونه است؟
ببینید، ما چیزی که من باهات تو برنامه‌های رادیویی جای دیگه هم اشاره کردم اینه که ما در کل کشور نیاز به سمن‌های اجتماعی و گروه‌های مردم نهادی که کارهای اجتماعی و روانشناسی بتونن برای مردم انجام بدن بسیار داریم. نکته بدیهیش اینه که من الان یه خونه برای شما تجهیز کنم، همه چی توش باشه، ولی تو تنها باشی. خب حاضری بگی آقا بیا نصف این چیزا رو بگیر، ولی شب بیا یه 2 ساعت بشین پیش من با من حرف بزن. مردم نیاز به صحبت کردن دارن و در جامعه ما اینجوریه که مردم خیلی راحت‌تر هستن که با مردم حرف بزنن. به هر حال شاید نهادهای دولتی بر اساس وظیفه‌شون یا کارهایی رو باید انجام بدن و انجام میدن، اما بیشتر از اون شاید وقت ندارن و درست هم هست، چون دوباره باید در حالت امداد و نجات و در حالت آماده باش قرار بگیرن. این وظیفه گروه هاست که برن تو مناطق بمونن. ببین گروه هایی که اومدن در معمولان یک روزه حتی اومدن رفتن برای تمیز کردن شیشه های خونه های مردم بهشون کمک دادن، اینقدر سرمایه اجتماعی با خودشون آوردن که حتی اندازه نداره. خب ما نیاز داریم مردمی که دارن صدای منو میشنون، اگر دغدغه کشورشون رو دارن و دغدغه مردمشون رو دارن و میتونن سمن، ببین شما رو سمن میخوای چیز کنی، میری تو سایت وزارت کشور کلیک میکنی، با کلیک سمن ثبت میکنی.
خب اینو هم بگیم که اینها سازمان های مردم نهادن،
سازمان های مردم نهاد، خلاصش میشه سمن NGO. خب شما به راحتی میتونید اگر فکر میکنید میخواید کمک بدید بیاید سمن. ما در خود استان لرستان کمبود سمن داشتیم، در خیلی از جا مثلا در چند سال اخیر سمن های محیط زیستی فراوون شدن، اما سمن هایی که بیان با بچه های کنکوری که افسرده شدن بعد اینکه سیل اومده و نتونستن امسال کنکور رو درست بدن، کسی نیست بره با مچه حرف بزنه، کسی نیست بره راهنماییشون کنه، کسی نیست بره اینا این که تو بیا این دم ببین اینا خیلی خوبه، ولی این که نمایشگاه بزنی یا این که بیای بچه‌ها بگی با گل وسیله درست کنم ببری تهران پوشی پولشو بیاری به خرج اینا بکنی، اینا خوبه، ولی هیچی به حضور در منطقه نیست. خود مردم لرستان الان بخی از گلشون بود، گفتن آقا همه بودن
الان نیست.
خب سپاه بود، ارتش بود، نیروهای جهادی بودن، هلال احمر بود، مردم بودن، خبرنگارا بودن، همه بودن، یهو هیچکی نیست.
بله
ببین انگار که یهو تموم شده، همه رفتن خونه‌هاشون، شب من موندم. مدیریت و حضور در منطقه به صرف این که شما اصلا در منطقه باشید خیلی برای مردم مهمه. در لرستان در بخشی از مقطع این اتفاق افتاد که یهو منطقه خالی شد و وظیف میگم خب ارتش نمیتونه ابد اونجا بونه، سپاه که نمیتونه، نیروی جهادی میخواستن برای سمنها باید میومدن سلام علیکم من را بیفتم بیام سمن، بعد سمنها با مدیریت من بگم آقا من از 10 تا 12 اونجا هم، تو بگی من از 12 تا 14 با مدیریت. اگر این اتفاق بیفته واقعا بحران ها به سادگی ما میتونیم بسیاری از بخش بحران رو پشت سر بذاریم و تنش بیشتر به مردم وارد نکنیم. مثلا من اینو فقط بگم کوتاه، من در مقطعی بوده که اونقدر پزشک متخصص و منطقه بوده که ما دیگه نمیدونستیم اینا رو کجا راهنمایی کنیم برن. خب اما همین اتفاق ما دیروز در بهزیستی خرم‌آباد بودیم خدمت مدیر کل بهزیستی، یک روستایی رو دوستان پایش کرده بودن که بیماری چشمی گرفتن مردمش، خب بالاخره بهزیستی هماهنگ کرد که یک متخصص چشم بره اونا رو دیست بکنه. پس مدیریت همه چی، هم خبر، هم حضور در منطقه، هم محبت کردن مردم برای بحران‌های ما خیلی مهمه.
بسیار خب، امروز یه خبری رو منتشر کردی که هم اندیشی درباره ابعاد و پیامدهای اجتماعی سیل لرستان که تو خرم‌آباد برگزار شده، امروز بوده؟
این دیروز برگزار
دیروز
شد.
بوده. چی بوده ماجرا؟ یه خلاصه ای ازش میگی برامون؟
یک کارگروه ویژه سیلابه که این کارگروه ویژه سیلاب که به قول معروف کارگروه‌های مختلفی داره که من و دوستانمون در پایگاه خبری گلزنی و همسرم هم جز یکی از این کارگروه ها هستیم که در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده.
بله.
این دکتر سرایزاده و بچه جامعه شناس رئیس محترم
انجمن جامعه شناسان بله
بر ایران اومده بودن لرستان، امروز هم رفتم تو منطقه، بسیار جلسه درجه یکی، چون ما برای ادامه مدیریت بحران باید بدونیم که جامعه شناسا چی میگن.
دقیقا.
امروز بیم مهاجرت میرود، سواد این رو آدمای معمولی ندارن، جامعه شناس باید بیاد بگه که آقای خبرنگار این بیم میرود در 5 سال آینده، بیا اینو شروع کن روش کار خبری کردن.
بقیقا.
بسیار جلسه خوبی بود، انجمن جامعه شناس ایران وارد شده، دارن کار میکنن.
فکر میکنی چقدر کاربردی بشه این دیدگاه ها؟
آره جان،
این دیدگاه ها فکر میکنی چقدر کاربردی بشه؟
ببین کارشون کاملا کاربردی و عملیاتی بود. یعنی استانها رو رفتن خودشون دیدن، لرستان رو هم امروز رفتن، پل دختر بودن به تازگی من خبر دادم برگشتن، رفتن دیدن نگاه میکنن، گزارش هایی که جامعه شناسان خرم‌آبادی براشون نوشتن و تضمین کردن و بچه های لرستان رو اینا دریافت میکنن، جمع‌بندی میکنن.
یعنی دیدگاه ها بر اساس مطالعات میدانیه دیگه،
هم میدانیه، خودشون هم اومدن، جامعه شناسان هم در میدان بودن، بر اساس مطالعات میدانی و بحث‌های نظری میان به قول معروف ما رو راهنمایی میکنن که ما حالا چطور باید جامعه آشوب زده برخورد بکنیم، که دیگه جامعه شناسا دیگه میدونید دیگه چقدر حضورشون و نظریاتشون برای ما مهمه.
بله خیلی متشکرم از حضورتون،
با این دقت هم خبرهای لرستان رو پیگیری میکنیم.
سلامت باشین، متشکرم، شبت بخیر. باید. خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
در رابطه با سیل زدگان و زلزله زدگان والا هیچ کاری نمیشه کرد که غم این خانواده ها رو ما کاهش بدیم. فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که بدونن که در غمشون ما شریکیم و همچون خانوادهمون همه به یاری همدیگه میشتابیم و کمک های نقدی براشون میفرستیم و بهشون میگیم که در کنارتون هستیم. زلزله ها و زلزله زده ها اگه قرار باشه که کمکی بهشون بشه، خب چون اینها هم خونه هاشون و هم وسایلشون و تمام اموالشون رو از دست دادن، حالا اگه قرار باشه که برای اینا خونه ساخته بشه یا حالا یا اسکانی داشته باشن یا مکانی داشته باشن، چقدر خوبه که از این به بعد جاهایی رو بسازن، یعنی یا یه جوری بسازن، مهندسی بکنن که اگر مجددن سیل اومد یا زلزله اومد اینا دو مرتبه دچار آسیب نشن.
خیلی متشکرم از دوستانی که همراهی میکنن با برنامه چراغ. آقای البرزی در خدمتی.
ممنونم از شما. من یه مطلبی رو دیدم در مورد اینکه در شرایط بحران چه کار کنیم و باید چه مواردی در اولویتمون باشه. جالب بود، به صورت تیتروار چند تا نکته ازش در آوردم. یکی اینکه اشاره شده که در اوج بحران به ویژه در روزهای اول انتشار برخی تصاویر که شما هم در صحبتتون اشاره کردید به ویژه در فضای مجازی میتونه خودش به بحران دامن بزنه. عکسایی که شاید چندان هم خوشایند نباشه از شرایط بحرانی مردم و این علاوه بر خبرنگاران و اهالی رسانه، خود مردم به عنوان شهروند خبرنگارها در این باره نقش اساسی دارن که از انتشار هر عکسی به ویژه در روزهای اول جلوگیری کنن. نکته دوم این که چهره های مشهور مانند هنرمندان، بازیگران، فوتبالیستا و و و اینها هم به قول مثال نقش خیلی مهم می دارن. اگر یک چهره مشهور بره در منطقه سیرزده از مشکلاتش به ویژه در روزهای اول فیلمی تهیه کنه و این توضیح گسترده بشه در شبکه‌های اجتماعی، خودش میتونه که به وضعیت بحران‌های روحی و روانی دامن بزنه. و نکته دیگه اینجاست که در این مطلب اشاره شده که یکی از مشکلات اساسی سرزده ها همین بحث مشکلات روحی و روانی و افسردگی هایی هست که در ماهای پس از وقوع سیر یا یک حادثه طبیعی در میانشون قوت میگیره. این مشکل ناخودآگاه هر کاری که ما انجام بدیم باز هم به وجود میاد، اما کارشناسان و روانشناسان اجتماعی تاکید دارن که حضور سازمان هایی مثل سازمان بهزیستی و هلال احمر که اینها کارشناسان حوزه سلامت دارن و انجام قربارگری در میان افراد سیرزده، افرادی که دچار بحران شدن، میتونه که تا شرایط زیادی رو این موضوع رو کاهش بده، میتونه که در راستای کاهش افسردگی ها، کاهش دغدغه های روحی و روانی اون مردم تأثیر داشته باشه. کارشناسان روی قربارگری و شناسایی تک تک افراد بحران زده در منطقه بحران تاکید دارن. و من یه اظهار نظری هم دیدم از یکی از مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام که گفته بودن قرار هست پوشش بیمه سرزدگان رورستان توسط بنیاد برکت و بیمه برکت انجام بشه. 100,000 واحد در واحد مسکونی هم در استان رورستان تحت پوشش بیمه برکت قرار گرفتن. و یه خبرم بگم از کمیته امداد، تعدادی از مناظر بازسازی شده تا هفته دولت قرار هست که به سیرزدگان در استان گورستان تحویل بشه. کمیته امداد از تحویل 300 با منظر بازسازی شده توسط کمیته امداد برای خانواده‌های سیرزده خبر داده. خب این اقدامات خیلی خوبه، امیدواریم که تحقق پیدا کنه، اما از مشکلات روحی و روانی و افسردگی‌هایی که نگرانی‌های پیرامون اون وجود داره غافل نشیم.
خیلی متشکرم. 21:43 دقیقه است، با ما همراه باشید، درباره وضعیت امروز سیل زده ها با ما صحبت کنید. 30,094 و شماره تلفن های 2265 2465 2265 2466.
صحبت یکی از هموطنانمون نشستم که در قالب گروه‌های جهادی چندین بار برای کمک به سیل‌زدگان به این مناطق راهی شدند. شما از نزدیک با این افراد نشست و برخاست داشتید. فکر می‌کنید برای بازسازی روحی و روانی آسیب دیدگان از سیل چه کار باید کرد؟
برای بازسازی روحی روانی باید ببینید چرا اصلا روح روان اینها مورد آسیب قرار گرفته. سیل زندگی اینا رو خراب کرده، وسایل زندگیشون نابود شده. خب طبیعیه که اگر کمک بشه تا اینا زودتر به زندگی سابق خودشون بازگردن، طبیعیه که لحاظ روحی روانی هم بازسازی میشن، مشکلاتشون حل میشه. کشاورز اصلا زمین کشاورزیش زخامت بسیار زیادی گل گرفته. اگه مثلا وزارت کشاورزی متولیش، من نمیدونم کیه، یه بولدوزر بیاد گل رو تو زمین این ورداره که این دوباره بتونه سال آینده کشاورزیش رو بکنه، خب این معلومه نظر روحی روانی بازسازی میشه. یا کولر ندارن، کولراشون نابود شده، یخچالشون کاملا خراب شده. خب معلومه الان تو خونه ای که نه کولره نه یخچال، هوا به این گرمی، خب معلومه چی بازسازی روحی روانی میکنه. کمک کنیم. اگر الان مثلا تو گروه ما 10-15 نفر یخچال ساز بودن، یخچالای مردم رو درست میکردن، گاز میزدن، عده کولر ساز بودن، عده خیر کولر خریده بودن. البته این جوابگوی نیاز کل منطقه نیست، ما برای یه روستا یک چنین کاری کردیم. طبیعتاً کمک به بازگردوندن اینا به زندگی قبلیشون باعث بازسازی روحی روانیشون خواهد شد. کمایی که ما همراه خودمون گروه های هنری بردیم، گروه های فرهنگی، گروه طنز بردیم، برنامه طنز اجرا کردن، خواننده با خودمون بردیم. اولا همه شرکت نمی کردن، اون عده‌ای هم که شرکت می کردن درسته شاید برای لحظات کوتاهی می خندیدن، ولی باز دوباره از اون مجلس که بیرون می‌دن برمی‌گشتن سر بدبختی خودشون. یعنی کار کرده روحی روانی تا زندگی اینا اساساً دوباره به حالت اولیش برنگرده یه کار تقریبا میشه که عوضیه. اصلا راهی جز این راه وجود نداره.
بسیار سپاسگزارم از دوستانی که همراه ما هستید. شنونده‌ای هم دیدگاه خودش رو مطرح کرده بود. خب دیدگاه ها بسیار متنوع و بیشتر باید نظر متقن و اساسی رو از کسانی شنید که از تمام جوانب ماجرا با خبرند و مطلعند که در مناطق بحران زده چه میگذره. یکی از بخش های سازمان هلال احمر که در تمامی این ماجراها به طور جد وارد عرصه میشه و کار میکنه و هنوز هم در مناطق سیل زده نیروهای هلال احمر حضور دارند و همراه مردم هستند، سازمان داوطلبان هلال احمر کشوره که با آقای محمد نصیری رئیس این سازمان، رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر گفتگو کنیم درباره وضعیت سیل زده ها بعد از گذشت چیزی در حدود 100 روز، بیشتر از 100 روز. آقای نصیری سلام، شبتون بخیر. آقای نصیری سلام. خب یه صدایی از اون ور میومد ولی هنوز مثل که ارتباطمون برقرار نیست یا حالا صدای ما رو نمیشنوند. این بخش داوطلبان هلال احمر کسانی هستند که در سراسر کشور در سازمان هلال احمر داوطلب میشن برای کمک های امدادی کار میکنن و جزو نیروهای اصلی شاید بشه گفت به ظاهر نباشن، اما خیلی از کارهایی که در مجموعه امدادهای هلال احمر انجام میشه از سوی همین نیروهای داوطلبه. حضور نیروهای داوطلب در مناطق سیل زده، زلزله زده و به طور کلی بحران زده چون با مدیریت خود مجموعه همراهه خیلی درست عمل میکنه و همین درست عمل کردن باعث میشه که ما در طولانی مدت نتایج خوبی ببینیم. ارتباطمون برقرار شد با آقای نصیری، رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر کشور. آقای نصیری سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
خیلی متشکرم. آقای نصیری، چیزی در حدود 100 و چند روز از سیل گذشته و خب همه بالاخره مردم دیگه نیستن اونجا به طور کلی، نیروهایی که بودن حالا رفتن سر کارهای خودشون، ارتش و سپاه و جاهای دیگه، اما شما اونجا همچنان حضور دارید و کنار مردم هستید. گزارشی به ما بدید که الان وضعیت زندگی چطوره. بیشتر هم هدفمون اینه که اون امید به زندگی کی قرار برگرده، الان چگونه است و مردم چه وضع و حالی دارن.
میدونم اولی گزارشی بدم که انصافاً همچنان یعنی مردم عزیزمون، گروه های داوطلب در کنار مسعودین و دستگاه هایی که باید در حوزه بازسازی حضور داشته باشن حضور دارن. الان که من با شما دارم صحبت میکنم تو 3 استان آسیب دیده اصلیمون، حالا ما تعداد استان ها خیلی بیشتره ولی اون 3 تای اصلی خوزستان، لرستان و گلستان، تیم های روانشناسی و تیم های حوزه سلامت در قالب کاروان‌های سلامت و گروه‌های جهادی حوزه پزشکی و بازسازی الان در حال مشغول به کار هستن.
بله.
یعنی همین الان که با شما دارم صحبت می‌کنم، در کنارش بحث بنیاد مسکن هست که خیلی فعال در حوزه ساخت و ساز دارن فعالیت میکنن. خیلی از پروژه در استان مازندران و گلستان شروع شده. نویدی امروز به ما دادن که اولین پروژه‌ای که ساختش تموم شده در استان مازندران تو هفته آینده انشالله با دست مسئولین محترم افتتاح میشه. سایر استان‌ها چون وقایع مقدار عمیق‌تر بود و زمان برتر بود، فرآیندهاش داره کارش انجام میشه. ولی اتفاق اصلی که من بارها تو همین بخش خبری هم خدمت شنوندگان عزیز گفتم این بود که ما گفتیم یک پولی از مردم عزیزمون جمع کردیم که این رقم رکورد تاریخی رو ثبت کرد، حدود 200 میلیارد تومان رقم نقدی مشارکت مردمی بود که گفتیم اینا امانت پیش ما و این امانت شما رو ما به صاحبان امانت باید برسونیم. تو مرحله اول امروز رونمایی شد 10,000 بسته لوازم خانگی برای آسیب دیدگان از سیل در الان 12 تا استان، یعنی حالا 3 تا استان اصلی که بیشترین کالا میره، لرستان، خوزستان و گلستان و البته یه بخشی مازندران، یه بخشی خراسان، یه بخشی برای سیستان و بلوچستان، ایلام، کوهکیلوی بوی رحمت، چهارمحال بختیاری، شناسایی های دقیقی که از طریق دستگاه مربوطه و با ابلاغیه ستاد بازسازی که به ریاست وزیر محترم کشور هست انجام شده، ما فرایند توزیعش رو شروع کردیم. انشالله 2000 تای اولش رو هر روز شنبه در استان گلستان حوالاشو در اختیار خانواده های محترمه که کارش شناساییشون انجام شده قرار میدیم.
بله.
و این بحث های خانه زندگی برای اونهایی بوده که تو سیل دو تا دسته داشتیم، افرادی بودن که خونه هاشون 100% تخریب شده.
بله.
که به اونا حواله میدیم، هر زمان این مسائل پیش ماست، هر زمان خونه هاشون بازسازی شد بیان وسایلشون تحویل بگیرن. یا اونهایی بوده که نه، خونه قابلیت سکونت داشته، تعمیرات جزئی شده، نیاز به تعمیر رو داشته ولی وسایل از بین رفته و نیاز داشتن، که اونها انشالله از روز شنبه تحویل تو استان لرستان آغاز خواهیم کرد.
بله، بسیار خوب. توی فعالیت هایی که حالا در کنار این فعالیت هایی که حالا شکل زندگی رو سر و سامون میده، قطعا نیازهای دیگری هم هست که توی زندگی روزانه‌شون پیش از وقوع سیل بوده و وقتی که اونها دوباره برگرده شاید یه اطمینان خاطری هم برای اون آدم ها ایجاد بشه که خب من دوباره برگشتم به زندگی. توی این زمینه
بخوام اگه این نکته شما رو بگم، البته هلال احمر متولی.
بله بله میدونم.
ولی وقتی که ما تو منطقه میریم، مهمترین حوزه نگرانی مردم، یعنی دیدن اون وعده که مسئولان دارن و مشکل و کمک های مردمی که داره انجام میشه، تو مقطع بازسازی منازل داره تحقق پیدا میکنه.
درسته.
مهمترین دغدغه موضوع سرمایه کاره که البته مصوبات خیلی خوبی و هیئت محترم وزیران داشتن و با اون زمین‌های کشاورزی که حالا از بین رفته باید احیا بشه، دامی که از بین رفته باید جایگزین بشه، اشتغال‌هایی که به واسطه از بین بردن، از بین رفتن اسباب رو، این موضوع دغدغه و نیاز اصلی مردمه که حالا مصوبات خیلی خوبی دولت برای پرداخت تحصیلدار بخشی تحصیل بدون بازده یا طولانی مدت انجام داده، داره فرایندش انجام میشه. البته خود شما میدونید فرایند احیای اشتغال و بازگشت به کار وقتی که این نحو خسارت بوده یه مقدار فرایند زمانبری وقت فردی که فعال بوده تو جامعه،
درست،
فردی که خودش درآمد داشته، حالا این اتفاق براش افتاده، این موضوع احیا و بازگشت مقدار چیزی، اون بیشترین نکته‌ای که الان تو منطقه عمومیرن همین مطالبه برای موضوع بازگشت به فرایند اقتصادی و بازگشت به فرایند کاره.
خب در واقع بازگشت به کار یعنی بازگشت به زندگی دیگه.
بله،
همه اینها هست.
موضوع بازسازی و اینها برای منازل و حتی واحدهای تجاری الان جاری و ساریه، یعنی فقط یک بازدید معمولی از منطقه اینو نشون میده. ولی تو این فرایندها چون اولویت الان خب این که اسکان باید تأمین بشه، افراد برگردن به سامان برسن، داخل منازلشون باشن، وسایلشون تجدید بشه. این موضوع اشتغال یک موضوعی که تلاش داره میشه، ولی به نظر کارهای جدیدن و فکرهای جدیدتری باید باشه انجام بشه.
بله آقای نصیری عزیز، دیگر سازمان هایی که الان همراه شما هستند، چه سازمان های مردم نهاد، چه سازمان های دولتی، چه گروه ها و چه سازمان هایی هستند؟
همه ما همه با تمهیدی که مقام معظم رهبری اندیشیدن و دستور که رو پیاسر محترم جمهور دادن مبنی برای اینکه تشکیل قرارگاه بازسازی و ابلاغ که آقای رئیس جمهور برای وزیر محترم کشور بعد به عنوان رئیس این قرارگاه، این با یک الگوی جدید در همه حوادث گذشته بود که الان ما جلسات هفتگی تو قرارگاه داریم، موضوعاتمون رو بیان میکنیم، دغدغه‌هامون رو بیان میکنیم، مشکلاتمون رو بیان میکنیم، ضعف ها نیازها اونجا بیان میشه. در حال حاضر به صورت جدی که روز یک شنبه ان شاءالله جلسه شو داریم تو هفته آینده، ما 47 مؤسسه خیریه تو این دوره به صورت 47 مؤسسه خیریه کشوری حالا اونایی که تو منطقه کار میکنن، گروه های جوازی کار نکنن، که خیریه هایی که شعب متعددی در کشور دارن، برای اولین بار اومدن در کنار مسئولین و با تقسیم کار وارد منطقه شدن. یعنی فرد رفته گفته من مثلا این روستا بازسازیش با من، بجاد مسکن هر کاری میخواد تو اون روستا در بازسازی بکنه با هماهنگی اون خیریه انجام میده.
بله
این تقسیم کار و این ستاد جلسات منظم داره و این فرآیند داره انجام میشه و این امید، یعنی حالا شاید همین موضوع ما تجربه کرمانشاه هم تجربه دوری نیست، تقریبا دو سال قبل بود تو کرمانشاه خیلی یعنی حتی حالا مهمترین موضوعش این بود که برای بخش خیریه و بخش خصوصی که میخواست کمک کنه حداقل اتفاقی نیفتاد بود، شاید بین دست‌ها ارتباطی بود، استانداری محور بود، ولی به این ترتیب که جلسات هفتگی در کشور برگزار بشه، موضوعات مورد ارزیابی قرار بگیرن، تقسیم کار ملی به تعبیری برای انجام این کار بشه، یک تجربه بسیار موفق بوده.
بسیار سپاسگزارم آقای نصیری عزیز که همراه ما بودید.
ممنون از شما.
متشکر. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خب آقای البرزی صحبت پایانی.
فقط یه نکته ای که سازمان بهزیستی یه پویشی رو از الان راه اندازی کرده برای فصل سرما برای تهیه لوازم گرمایشی و برای مناطق سیرزده و از مردم خواسته که در این پویش شرکت کنند. بله. اطلاعاتش هم در سایت سازمان بهزیستی موجوده.
خیلی متشکرم دوستان گرامی. به پایان برنامه این هفته یه چراغ رسیدیم. خدا نگهدارتون باشه. شب بخیر.
صدای ما را از پخش شبکه رادیوی تهران میشنوید.
100 ثانیه با کتاب.
خانواده با چشم و ابرو به هم اشاره کردند که یعنی این دوتا برن توی اتاق حرفاشونو با هم بزنند. با آدمی که تا دیروز مثل کارد و پنیر بودیم، حالا باید توی اتاق می‌نشستیم راجع به آینده و ازدواج حرف می‌زدیم. تا وارد اتاق شد، نگاهی به سر تا پای اتاق انداخت و گفت: چقدر آینه؟ از بس خودتون رو تو این آینه ها میبینید اعتماد به نفستون انقدر بالا رفته. از بس هول کرده بودم با ناخونام بازی میکردم. خوب شد عروسک پشمالو و عکسامو جمع کرده بودم. فقط مونده بود عکس 4 سالگی. جلوی همون قاب ایستاد و خندید و گفت: دیدی آخر به دلت نشستم؟ از تیپش خوشم نمیاد. خودش گفته بود که دانشگاه رو با خط مقدم جبهه اشتباه گرفته. از وقتی هم که پای مرجان به بسیج باز شد بیشتر می دیدمش. یکی دو باری هم در مورد محمد حسین به دوستاش گفته بود. این یارو انگار با ماشین زمان رفته وسط دهه 60 پیاده شده و همونجا مونده. قصه دلبری یه داستان نیست، واقعیته. واقعیتی از زندگی یه دختر و پسر دهه 60 که با هم کارد و پنیر بودن و حالا محمد حسین شهید مدافع حرم و مرجانم همسر شهید. قصه دلبری رو به قلم محمدعلی جعفری و از انتشارات روایت فتح بخواید.
از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما هستیم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. چند پیام بازرگانی